بسم الله الرحمن الرحیم. چند مورد از شیوه های کاربردی و روش های آزموده شده در رابطه با امر معروف و نهی از منکر نزدیکان، بستگان، خانواده. یکی از راحت ترین و ابتدایی ترین شیوه های امر معروف و نهی از منکر تذکر لسانی مستقیم هست، یعنی اینکه خیلی شفاف و بیپرده به اون فامیلمون، اون همسایمون، اون خانوادهمون، شخصی که اشتباهی رو انجام میده خیلی ساده تذکر بید. آقا وقت نماز گذشت، بزرگوار عزیزم این چه حرفی زدی، زشت، رعایت کن. خیلی ساده و خودمونی. یکی دیگه از روش هایی که میشه ازش استفاده کرد واسطه قرار دادن بزرگ فامیل هست، یه ریش سفیدی، یه بزرگتری، یه کسی که در بین فامیل ما، در بین بستگان ما وجاهت خاصی داره، جایگاه خاصی داره، از او بخواهیم که او به این مثلا فامیل دیگرمون تذکر بده. حالا این شخص خطاکار برادرزاده من هست یا عمه من هست یا نمیدونم بفرمایید که نوه من هست، هر کسی. میبینم که البته لزومن سن و سال مطرح نیست، این که میگم نوه من، لزومن سن و سال مطرح نیست، هر کی سنش بیشتر باشه واسطه بودنش بهتر باشه، نه. یه موقع ببینید یه کسی سنش بیشتر اما این آدم حرف اونو خیلی نمیخونه، کیو دوست داره؟ عموشو خیلی دوست داره، این عموش تذکر بده. یه موقع اساسا میبینید تذکر از زبان فلان نوجوان فامیل بشنوه بیشتر اثر گذاره. چرا؟ این نوجوان تو دل خالش خیلی عزیزه، خیلی جا داره. من به جای اینکه خودم به خاله او تذکر بدم که مثلا خالش میشه خواهر من، فرض بفرمایید، به جای اینکه خودم بگم از این نوجوان میخوام، میگم مثلا این دفعه این نکته رو مثلا به خاله تذکر بده. به واسطه یک بزرگتر، به واسطه یک آبرومندتر، به واسطه یک شخصی که از بنده عزیزتر است نزد آن خطاکار، باید تذکر بدیم و از او بخوایم که او وارد بشه تذکر بده. البته در انتخاب این واسطه دقت کنید، کیو واسطه قرار میدین؟ کسی واسطه قرار بدیم که علاوه بر این که محبوبیت و آبرو داره نزد او عزیزه، یه زبان و بیان درستی هم داشته باشه. نکته‌ای که ما بهش گفتیم و نره بذاره کف دست طرف بگه آره فلانی پشت سرت این حرف میزنه، نه، بره واقعا با دلسوزی، با خیرخواهی، با نصیحت در واقع مطلب رو با او مطرح کنه. روش سومی که میشه اتخاذ کرد به عنوان تذکر در فامیل و بستگان، روش عظمت وجودی هست. عزیزان، بعضی ها در بین فامیل وزنه هستند، ثقل هستند، جایگاه ویژه و خاص دارند. حضورشون در یک مجلس، بودنشون در یک مهمانی، در یک جلسه باعث میشه که خیلی ها حیا کنند و تن به گناهی که میخواستن بیالایند، دست به خطایی که میخواستن بزنند، لب به حرف خطایی که میخواستن بکشایند چی انجام ندن. عظمت وجودی این شخص باعث شده که ما یه مقدار خودمون رو جمع جور کنیم در این جلسه، خلاصه با احترام بیشتری، با شأن و منزلت بیشتری حضور پیدا کنیم، اون حرفی که نابجا بود و نزنیم. روش عظمت وجودی رو دست کم نگیرید. گاهی وقتا رفتن شما در یک جا یا فلان شخصی که بزرگتر هست رو دعوت کردن به یک مهمانی، به یک جلسه، باعث میشه که دیگران به عظمت وجودی او احترام قائل بشن و در واقع حیا کنن، دست از گناهشون بردارن یا گناهشون رو کم کنن حداقل. یکی دیگه از شیوه ها که یه مقدار نزدیک به این بحث عظمت وجودی هست اما متفاوت با اوست، روش لحاظ شأنیت هست. در روش لحاظ شأنیت ما شأن و شخصیت میدیم به اون شخص خطاکار، یعنی طوری با او صحبت میکنیم و برخورد میکنیم که انگار او یک شخصیت بسیار والای درونی داره و این خطایی که داره انجام میده در شأن او نیست. فلانی با بزرگوار این حرکت در شأن شما نیست داری انجام میدی، این حرفی که زدی مناسب جایگاه شما نیست، شما بزرگ ما هستی، عزیز ما، شما نور چشم فامیلی، پسر خوب، همه دوستت دارن، دختر خانوم، مثلا میگم، حالا نمیخوام از نسبت‌های فامیلی استفاده کنم، میگم پسر خوب، دختر خوب، مثلا فاطمه خانوم شما که ماشاءالله دختر خوبی هستی، همه دوستت دارن، احترام بهت میذارن، چرا این حرفو زدی عمو جان؟ مثلا، یعنی یه شخصیتی بهش بدیم، یه شأنی به او ببخشیم، براش لحاظ کنیم و بعد تذکرمونو بهش بدیم. که اهل بیت علیهم السلام فرمودن کسی که در خودش احساس کرامت نفس و عزت نفس بکنه معمولا خودش رو به خطاها و گناهها آلوده نخواهد کرد. روش پنجم روش دیدن خوبی ها هست. عزیزان از این روش بنده به شخص خیلی استفاده کردم، حالا چه بیرون فامیل چه داخل فامیل. مثبت های افراد رو هم ببینیم. آقا بنده 10 تا خطا دارم، یه دونه درست تو کارنامه اعمال من پیدا نمیشه، یک عمل مثبت نداشتم. خوبی های دیگران رو ببینیم، ستایش کنیم، تعریف کنیم، بهش بگیم، بگیم آقا من این عمل درست تو هم دیدم، باریکلا این چه کار خوبی بود، ولی فلان نکته رو اگه رعایت کنی دیگه خیلی بهتر میشه. روش دیدن خوبی ها، بفهمن که ما عیب جو نیستیم، بفهمن که شما فقط دنبال گیر دادن نیستید، شما مثبتاش هم میبینید، تحصیل میکنید، نیمه پر لیوان رو هم اصطلاحاً میبینیم، حتی اگر نیمه پر لیوان واقعا نیمه نباشه، یه قسمت کمیش مثبته، بسیار هم منفیایی داشته باشه. مثلا اون مثبت ها رو هم ببینیم، اول اون مثبت ها رو تقدیر کنیم، یه تشکری باریکلای بگیم، بعد حالا اون نقدمون رو هم نقد سازنده تذکر بود. روش دیگری که خیلی مؤثر هست، تعریف کردن در غیاب اون شخص هست. یه شخصی خطایی انجام داده، شما خبر دارید، به جای اینکه خطاشو پشت سرش بگیم که گناه غیبت بر ما نوشته میشه، پشت سرش حسنشو بگیم، خوبیاشو بگیم. این به گوشش میرسه یه روزی که من در غیابم فلانی ازم تعریف کرده، فلان کار خوبی که من یه بار انجام دادم و به جز او کسی ازش خبر نداشت، این پیچیده تو فامیل، همه فهمیدن ما یه بار یه کار خوب انجام دادیم، حتما فلانی نشسته گفته این اونور دیگه. این چی میشه؟ حب رو زیاد میکنه، این محبت رو، پیوندش رو محکم میکنه، آبرو و اعتبار شما رفت بالا، بلیتتون رفت بالا. حالا شما میتونید چیکار کنید؟ تذکر بدید به این آدم، در قلب او جا باز کردید. این روش رو اسمش رو بنده گذاشتم تعریف در غیبت. به جای اینکه بدیشون رو پشت سر بگیم، بدیش رو بریم به خودش یواشکی هدیه بدیم، به خودش تذکر بدیم، خوبیشو از قبل به همه بگیم، جار بزنیم خوبیشو. بله میدونید که کسی اگه راضی هم نباشه خوبیشو بگیم، میتونیم خوبیشو پشت سرش بگیم. روش هفتم روش تقافل هست. گاهی وقتا، نه همیشه، گاهی وقتا خودمونو بزنیم به اون راه که من ندیدم. یعنی من ندیدم، یعنی ابهت رو نشکنیم که اگه می دیدم چه می کردم، این فلانی الان اگه می دید حتما یه تذکری به ما می داد، اوه خوب شد ندید. گاهی وقتا باید بذاریم همون ندید بمونه. البته گاهی وقتا بعضی میگن آقا همه جا تقافل، همه جا ندید بگیر، نه، یه جایی که دیگه واقعا تابلو شد که آقا این دیدم دیگه، من خطای تو رو متوجه شدم، اینجا باید تذکر داد به شیوه های مختلف. اما روش تقافل رو ازش غافل نشیم، یه وقتای خودمون رو بزنیم به اون راه که، مخصوصا جاهایی که می‌بینیم گناه خیلی گناه بزرگی است، خطا خیلی خطای عظیمی است، و اگر ما این رو دیده به انگاریم باید برخورد شدید بشه. اینجا روش تقافل روش خوبیه که انگار فلانی اصلا متوجه نشد، خدا رو شکر ندید، خودمون رو بزنیم به اون راه که ما ندیدیم. روش کاهش رابطه، کاهش رفت و آمد، کاهش تماس و حال و احوال کردن. گاهی وقتا این کاهش روابط در انجام صله رحم میتونه شخص مخاطب ما رو متوجه کنه که بره تو فکر بگه آقا این چرا اینا کمتر میانو میرن، چرا دیگه کمتر با ما تماس میگیرن، بعد از فلان قضیه که اتفاق افتاد دیگه اینا رفت و آمدشون، ارتباطشون با ما کم شده، چرا؟ دوزاریش میفته، عامل رو پیدا میکنه، علت میتونه فلان خطای ما باشه. لذا کاهش رابطه، نه قطع رابطه، قطع رابطه کار صحیحی نیست، اما کاهش رابطه، البته قطع رابطه یه جاهایی مراجع تقلید اجازه دادن که حالا خواهیم رسید در بخش احکام و استفتاد، ولی نمیشه بگیم تا هر کی خطایی کرد با این قطع رابطه، با اون قطع رابطه، با اون قطع، نه، یه موارد خیلی نادر اجازه دادن قطع رابطه رو، اما کاهش رابطه موقت از باب نهی از منکر اشکال نداره. روش نامه نوشتن خیلی خوب جواب میده، مخصوصا برای بستگان درجه 1 و درجه 2. نامه، یک نامه سراسر محبت آمیز می نویسید شما. نامه منسوخ شده الان دیگه، خیلی نامه نگاری صورت نمیگیره، با تلفن و موبایل و اینترنت و نمیدونم این همه فضای مجازی اینا کسی نامه نمیزه به صندوق پست. لذا شما نامه رو که بنویسید، این محبت هم که زمیمش کنید، نامه مکتوب بسیار اثر داره. اینو بذارید لای کتابش، اینو بذارید تو کشوی میزش، اینو بذارید تو وسایلش که بر حسب اتفاق تا یکی دو روز دیگه اینو ببینه. گاهی وقتا نامه نوشتن و نامه رو با واسطه تقدیم کردن، نامه رو با هدیه تقدیم کردن. در اون نامه محبت آمیزتون یه خط، نیم خط، دو خط اشاره به اون تذکره بکنید. داخل نامتون تعریف باشه، تمجید باشه، محبت باشه، احسان و نیکی باشه، اون تذکره هم پیوستش باشه. یکی دیگر از روش هایی که تقریبا مختص فامیل و آشنایان و بستگان هست، روش پیغام هست. پیغام دادن به کسی که ببین برو سلام ما رو هم به فلانی برسون، بگو که فلان کسک گفت اینطور اینطور. این فرق میکنه با اون روش واسطه ها. روش واسطه این بود که شما از کسی میخوای که درباره اون گناه به فلانی تذکر بده، نمیگی بگو من گفتم، میگی از طرف خودت تذکر صحبت کن باش در این مورد که نمازشو بیشتر جدی بگیره. بگو از طرف خودت بگو ما هم گفتیم، ما شما هم بگو. پیغام این است که میگه آقا برو سلام رسون، بگو که فلانی گلایه داشت از اون کار شما، خلاصه گفت کار درستی نکردی که مثلا این. این میشه روش پیغام. روش دیگه که تو فامیل خوب جواب میده، طنز و شوخی، امر معروف با مزاح، امر معروف همراه با شوخی. شدنی است، روش های خوبی است که ابتکاری میتونید در بین بستگان خودتون ابداع کنید. یکی دیگه از روش ها روش تهدید کردن هست. آقا دفعه بعد ما بیایم خونتون ببینیم اوضاع اینطوریه، اینقدر شما اسراف کردید و اینقدر خودتون رو به زحمت انداختید و این تشکیلات تجملات اینا خوب نیست، دیگه اون وقت یه خورده مجبوریم دیگه دیر به دیرتر زیارتتون کنیم. ما مثلا عرض میکنم کلامون میره تو هم، فلانی ببین این حرکت انجام بدی دیگه یه خود رفاقتمون کمتر میشه. یا تهدیدهای جدی تر از این، تهدیدهای شدید تر از این. روش دیگر روش تماس ناشناس هست. گاهی وقتا لازمه، گاهی وقتا لازمه شماره اون رفیقتون و فامیلتون رو بدید به یک آدمی که امر معروف رو قبول داره، مسلط صحبت و فن بیان خوبی داره، هم جنس او هست، و بهش بگید که آقا زنگ بزن یه دو سه دقیقه با این آقا پسر ما درباره نماز و اهمیت نماز، اهمیت احترام به پدر مادر، این چند دقیقه باش صحبت کن، ناشناس، خودت هم معرفی نکن. این روش رو امتحان کنید. البته طرفتون باید کاربلد باشه و توجیه باشه. روش تماس ناشناس مثل روش نامه ناشناس هست، که نامه‌ای که ما گفتیم نامه‌ای بود که شما میدونید آقا این نامه رو خواهر برای خواهرش نوشته، اما یه وقت از نامه ناشناس پیدا میکنه تو کیفش، تو بین وسایلش. مثلا تماس ناشناس هم همینطوره، خیلی وقتا چون نمیدونه کی این زنگو زده، کی این پیامو فرستاده، کی این نامه رو نوشته، لذا نمیتونه لجبازی کنه، نمیاد لجبازی کنه و معمولا میپذیره. یک روش کاربردی دیگه روش سکوت هست. نشستید در جمع خانواده یا بستگان و فامیل، یا کسی داره غیبت میکنه یا تمسخر میکنه یا یه حرف نامربوطی میزنه، منتظره که طبیعتاً طبق روال اینایی که حاضر هستن یه سری تکون بدن، یه بله بله عجب عجب پس همچی آدمیه، یه همچین جملاتی بگن و تایید کنند، که یعنی ادامه غیبت رو بده بیاد، ادامه تهمت رو بگو بیاد. شما میتونید با سکوتتون، با زل زدنتون، گاهی وقتا یک سکوت معنادار اثرش از تذکر لسانی میتونه خیلی بهتر باشه، به شرطی که معنی این سکوتتون رو بفهمه طرف. امر معروف و نهی از منکر میدونید شیوه محور نیست، اثر محور است. یعنی مهم اینه که با کدوم شیوه تأثیر بهتری میگیرید. آقا ما الان از کدوم شیوه استفاده کنیم؟ از هر شیوهی که احتمال میدی تأثیرش بیشتر باشه. لذا سکوت گاهی وقتا یه سکوت قاطعانه، یا حتی میبینید یه کسی داره کار خلافی، کار بدی انجام میده، شما یه دفعه صحبتتون رو قطع کنید، برمیگرد نگاه میکنه، متوجه میشه که یعنی این تذکر بود، این سکوت. لذا روش سکوت رو میتونی استفاده کنی. عزیزان، هدیه دادن گاهی وقتا یه روش خوبیه برای امر معروف و نهی از منکر نسبت به آشنایان، نسبت به بستگان. ببینید چی لازم داره. رساله نداره، رساله مرجع تقلیدشو، احکام نماز رو بلد نیست، یه کتاب احکام بهش هدیه بدیم، یه مقنعه خوب براش بخریم، یه چادر نماز قشنگ براش بخریم، گاهی وقتا ببینی با یک سجاده زیبا، با یک نرم افزار قشنگ، با انواع اقسام هدیه ها شما میتونید یک کسی امر معروف و نهی از منکر کنید. اون متوجه میشه که شما برای چی از بین چند صد یا چند هزار هدیه مختلف که میتونستید براش بخرید این هدیه رو تهیه کردید. هدیه دادن میتونه هنر امر معروف و نهی از منکر شما رو نشون بده. روش تفکیک، میدونید آقا اینا اگه با هم بیفتن شلوغ میکنه، حالا دیگه شلوغ گناه، این افراد اگه با هم دیگه بیفتن، این چند نفر ممکنه که خلاصه شروع کنن به توطئه کردن، شروع کنن به فساد کردن، شروع کنن، خیلی خب مهمانی که اونا هستن ما اینا رو نمیبریم. مثلا آیه 114 از سوره مبارکه نساء یکی دیگر از روش‌های کاربردی امر معروف رو یاد ما میده که تو فامیل هم خیلی کاربرد داره تو خانواده. اون هم روش نجوا هست، در گوشی صحبت کردن، پچ پچ کردن. آیه شریفه میفرماید که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما. میفهمد که هیچ خیری نیست خیلی در پچ پچ کردن و صحبت کردن در گوشی و نجوا کردن، مگر اون کسانی که امر کنند به کار خیر، به صدقه، به معروف امر کنند، به اصلاح بین ناس، بخوان چند نفر با هم آشتی بدن یا اصلاح کنن امور مسلمین رو، اینا با هم دیگه پچ پچ کنن، در گوشی صحبت کردن کار خوبی نیست مگر در این موارد. یکیش میبینید امر معروف هست، روش پچ پچ کردن، یکی داره کار بدی میکنه تو جمع فامیل نشستیم، این داره حرف بدی میزنه، داره کار ناشایستی، یواشکی تو گوشش این پچ پچ کردن میتونه یه امر معروف ساده باشه و خیلی وقتا جواب میگیریم چون یواشکی داریم بهش میگیم. باز آیه 199 از سوره مبارکه اعراف روش عفو و بخشش رو یاد ما میده. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. گاهی وقتا شما با بخشیدن خطای کوچک یک شخص میتونید او رو زیر بلیط خودتون بیارید، به قول خودمون یه حالت منت داشتن بر سر اون، اگه شما منت بذارید ولی او خودش رو مدیون شما احساس کنه، در یه خطای کوچکی بخشیدیدش، در یه مسئله شخصی خودتون رو بخشیدید، حالا آبرو خریدید، بلیط خریدید به قول گفتنی، برای اینکه امر معروف بزرگتری و نهی از منکر بزرگتری بتونید انجام بدید. روش بخشیدن. و یک روش دیگه که در سیره اهل بیت علیهم السلام میبینیم برای امر معروف نهی از منکر این است که گاهی وقتا فامیل یا بستگان آشنایان میتونن دست به دست هم بدن برای اینکه یک غریبه ای رو، یک غیری رو نهی از منکر کنن، سناریو نویسی کنن، با سناریو، با نمایشنامه پیش برن. مثالی که امامین حسنین علیهم السلام در رابطه با تصحیح وضوی اون پیرمرد که اشتباه وضو میگرفت انجام دادن، رفتن جلو امام حسن، امام حسین علیهم السلام که نوجوان بودن، ظاهرا جوان بودن، رفتن گفتن آقای پیرمرد ببین ما دوتا وضو میگیریم، دوتا داداش، ببین کدوممون اشتباه وضو میگیریم و بعد به ما تذکر بده وضوی درست چیه. رفتن هر دوتاشون درست وضو گرفتن، عین هم وضو گرفتن و اون پیرمرد متوجه شد، گفت من فهمیدم منظورتون چی بود، من خودم اشتباه وضو میگرفتم و شما میخواستید با این کارتون، با این نمایشتون در واقع وضوی صحیح رو به من یاد بدید، هر دوی شما درست وضو میگرفتید و این من بودم که اشتباه وضو میگرفتم. برای امر معروف در فامیل، در بستگان و آشنایان روش های متعددی هست. حالا ما برخیش رو اینجا به اقتضای زمان اشاره کردیم. روش محتوای آموزشی هست. گاهی وقتا میتونید یه محتوای آموزشی در رابطه با اون گناه یا اون واجبی که ترک شده، گناهی که انجام شده، در اختیار شخص بگذارید. میتونید تنهایی ها رو حذف کنید. فرصت های تنهایی گاهی عامل گناه هست. اون تنهایی رو شما حذف کنید، رو تنها نگذارید با خلوت خودش که در واقع دچار گناه نشه. یا روش تبانی کردن هست. چند نفر از افراد فامیل با همدیگه قرار بذارن که با شیوه های مختلف این گناه رو بمبارون کنن و به گناهکار تذکر بدن با مهارت های مختلف. بسیاری روش های ابداعی هم هست که شما میتونید این روش ها رو در واقع امتحان کنید، در بین بستگانتون، در بین دوستان و آشنایانتون و بعد به اشتراک بگذارید، به دیگران هم بیاموزید. خدا انشالله همه ما رو موفق کنه که در انتخاب روش های امر معروف و نهی از منکرمون عقل و منطق رو در نظر بگیریم، انصاف رو در نظر بگیریم و اون طوری به دیگران تذکر بدیم که دوست داریم همون طوری به ما تذکر داده بشه. موفق باشید انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.